بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تلف شدن مال غیر به واسطه کسی دیگه، شخص آخر، سه جور متصور است. شیخنا رحمه الله به سه نحوش اشاره فرموده. تلف شدن مال کسی به واسطه شخص آخر، یکی به عنوان اضرار مال دیگری را تلف بکند به عنوان اضرار، دوم کسی مال کسی را تلف بکند به عنوان عدم نفع، به عنوان عدم نفع نه به عنوان اضرار، سوم مال کسی را تلف می کند نه به عنوان اضرار و نه به عنوان عدم نفع، بلکه به عنوان عدم تحمل ضرر عن الغیر. این سه عنوان، اتلاف مال الغیر به این سه عنوان محقق می شود: تارتن به عنوان اضرار، تارتن به عنوان عدم نفع، و ثالثتن به عنوان عدم تحمل ضرر. خب آیا ببینیم در هر سه فرض حدیث رفع جریان دارد؟ در هر سه صورت رفع مسکرهو، رفع مسترو جاری می شود یا در بعض صور جاری است، در بعض صور جاری نیست. شیخنا رحمه الله می فرمایند در دو صورتش حدیث رفع جاری است، رفع مسترو مؤثر کارگره، اما در یک صورت مؤثر و کارگر نیست. اگر تنون که اتلاف مال غیر به عنوان اضرار باشد، اونجا حدیث رفع جاری نخواهد شد. کسی مال کسی را بدون عذر بخورد، تلف بکند، صدمه به دیگری وارد بکند، همانطوری که ضامن است، کسی مال کسی را تلف بکند لعذرین، نسیانن، خطئن، استرارن، اکراهن، بازم زامنه. پس حدیث رفت کجا رفت؟ هیچ فرق نمی کند کسی مال کسی را تلف بکند بعذرین یا تلف بکند بدون عذرین، هیچ فرق ندارد، در هر دو فرض زامنه. خب وقتی عذر دارد باید حدیث رفع بیاد، ضامن نشود. شیخ الله می فرماد نه، حدیث رفع در مقام منته. کسی مال کسی را تلف بکند به عنوان اضرار و حدیث رفع اونجا جاری بشود، این منت نشد، این خلاف منته. فلذا هیچ فرق نمی کند کسی مال کسی را به عنوان اضرار تلف بکند با عذر یا بدون عذر، ضامن است. فقط فرقش این است که بدون عذر باشد مؤاخذه هم دارد، عقاب دارد، تصرف در ملک غیر، تصرف در مال غیر، اتلاف مال غیر، هم عقاب دارد هم زمام دارد. اما اگر بی عذرین اتلاف بکند، نسیانن، خطئن، اصرارن، امثال اینها، نه دیگه عقاب ندارد، از حیث مؤاخذه معذوره. رفع عن امتی تسعه، برداشتن عقاب خلاف منت نیست، اما ضمانت دارد، چون اگر شارع ضمانت را هم بردارد اون می شود خلاف امتنان، خلاف منت. این مطلب است که دیروز خوندیم. این مال یک عنوان. اما اگر کسی مال کسی را تلف بکند، نه به عنوان اضرار بلکه به عنوان عدم الانتفاع، به عنوان عدم انتفاع، نگذارد دیگری نفعی از مال ببرد، عدم انتفاع. اونجا حدیث رفع جریان دارد، حدیث رفع جاری است، مؤثره. فرضا در آن حدیثی که خوندیم، الرجل یستکره علی الطلاق و الاطاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک، شخص ان اکراهن قسم خورده که اگه فلان کار را کرد، عیالش مطلقه، اموالش صدقه، عبیدش آزاد، آیا این ملزم است به این قسم؟ اگه احیانا مخالفت کرد به این قسم، راسته راسته عیالش مطلقه میشه، اموالش صدقه، عبیدش آزاد. قال لا، فرمود نه. رفع عن امتی تسعه من جمله مستکره علیه، حدیث رفع میاد. خب این ان اکراهن قسم خورده، چون ان اکراهن قسم خورده هیچ اثری ندارد این خلف قسم، اگه به چنین قسمی مخالفت کرد هیچ اثری به این مترتب نیست، عیالش مطلقه نمیش، اموالش صدقه نیست، عبیدش آزاد نیست. خب اینجا وقتی این برای شارع وقتی حدیث رفع را اینجا به کار میبرد، فقرا صدمه میبینن، چون اگر مطابق قسمش این آدم ملزم بود، خب فقرا به یک وضع خوبی میرسیدن، اموال میشد صدقه، توزیع میشد بین فقرا. اما وقتی حدیث رفع اینجا جاری شد، دیگه این اموال صدقه نشد، فقرا محروم موندن. خب این صدمه است به فقرا دیگه. اگه این قسم کارگر بود، فقرا به پولی می رسیدن، به مالی می رسیدن، ولی حدیث رفع آمد و دست فقرا کوتاه شد. قال لا، نخیر، این اموال صدقه نمی شود، چون ان اکراهن قسم خورده، این خلف قسم تأثیری نخواهد داشت. اگر حدیث رفع جاری نبود، عبید آزاد می شدن، حریت نصیبشون می شد، ولی در اثر جریان حدیث رفع عبید صدمه دیدن، در عبودیتشون موندن، در رقیت موندن، آزاد نشدن. خب این ضرری است، صدمه است بر عبید. خب ها، اینجا عیب ندارد حدیث رفع جاری. چرا وقتی حدیث رفع را اینجا جاری می کنیم، آیا ضرری می رسد به فقرا یا عدم نفع؟ این اضرار بر فقراست یا عدم نفع؟ عدم نفع. آیا این اضراری است بر عبید یا عدم نفع؟ عدم نفع. به فقرا اضرار نیست، جلو نفع فقرا گرفته می شود، ولی به عبید اضرار نیست، جلو نفعشان گرفته می شود. فرضا این منافات با منت ندارد، خداوند عالم به این آدم مکره منت نهاده و اثر اکراه را برداشته، فرموده به این که اموالت صدقه نخواهد بود، عبیدت هم آزاد نخواهد بود، عیالت هم مطلقه نخواهد بود. این کاملا منت هست و هیچ منافات با منت ندارد و به کسی هم اضراری نشده، بلی جلوم نفع دیگران گرفته شده باشد، اون منافات با منت ندارد. در عیال نه، در اون دو تای دیگه. در اون دوتایی. خب اما عنوان سوم، اونجا هم باز حدیث رفع دیروزم گفتیم جریان دارد، اونجا که اتلاف مال الغیر نه به عنوان اضرار است، نه به عنوان عدم نفع، بلکه به عنوان عدم تحمل ضرر عن الغیر، اونجا هم باز حدیث رفع جاری است و هیچ منافاتی با منت ندارد. دیروز مثال می زدیم، مأموری آمده شخصی را وادار می کند که برد از کسی بله 1000 تومان بگیرد و بیارد به اینها باج بدهد. خب بعد تهدیدش می کنند که اگر این مال را از فلان نگیری، به ما رد نکنی، از خودت می گیری، یا زندانت می کنیم، یا کتکت می زنیم. خب اینم مکره می شود و میرد از اون 1000 تومان را می گیرد و میارد به این مأمور میده. بگیم خب تو مال غیر را اتلاف کردی، مسئولی، معاخذی و زامنی؟ نه، رفع مسکوته، این ان اکراهن این کار را کرده، چون ان اکراهن این کار را کرده خدا منت نهاده، از این آدم تمام آثار را برداشته، نه مؤاخذه دارد از حیث اتلاف مال و اضرار بر غیر و اینها، و نه ضمانت دارد، و با منت هم منافات نیست، منافی با منت نیست، چرا که این ضرری به دیگری نزده، ضرر خودش متوجه دیگری بوده، چون ضرر خودش از اول به دیگری متوجه بوده، این فقط مجری بوده، اونم ان اکراهن مجری بوده، لذا حدیث رفع جاریست و هیچ ضمانتی هم ندارد. پس توجه فرمودید که کسی وقتی صدمه مالی به دیگری وارد می کند، به اکراهین، به استرارین، به خطائین، به نسیانین صدمه مالی به دیگری وارد می کند، در یک موردش حدیث رفع جاری نیست و اون جاییست که عنوان اضرار صدق بکند که این آقا اضرار رسوند به فلانی، اما در دو فرض دیگرش حدیث رفع جریان دارد، یکی در صورت عدم نفع، یکی در صورت عدم تحمل ضرر، چون این موظف نبود که ضرری که به دیگران متوجه شده این خودش بر عهده بگیرد تا اینکه از دیگران حفاظت حاصل بشه، همچه وظیفه‌ای نداشته. توجه فرمودید کاملا اینها همه در کلمات مرحوم شیخ وجود دارد، این سه عنوان، بله در یک عنوانش حدیث رفع یجری، در دو عنوانش لا یجری، در یک عنوانش حدیث رفع منافی با منت است، اما در دو فرضش منافات با منت ندارد. نه، منظور اتلاف مال علی الفقرا وقتی حدیث رفع را جاری کردیم، حالا نه مهم نیست که در واقع انسان ابتداعا همچون به ذهنش میاد که خب تو داری به فقرا ضرر میزنی، با این رفع مسکرهو، با این رفع مسکرهو داری به فقرا ضرر میزنی، داری به عبید ضرر میزنی، ولی جد نخیر، داریم به فقرا ضرر مالی نمیزنیم، اتلاف مال، اتلاف مال نشده، اضرار نشده، هیچی 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 به فقرا نه اتلاف مال فقیری شده، نه اضرار بر فقیری شده، نه اضرار بر عبیدی شده، اتلاف مال بر عبید هیچی اضراری نشده، به فقرا اضرار نشده. شما تنها بحث ما در کلمه اتلاف مال غیر نیست که گفتیم بابا حدیث رفع در صورت جریان دارد که منافی با منت نباشد، هر کجا اجراء حدیث رفع منافی با منت شد در اون قسمت از آثار حدیث رفع را جاری نکنی. اتلاف مال مطرح نیست، منافی منه. اون مثل از گفتیم اتلاف مال یک مثالی بود برای این مطلب. گفتیم هر کجا به هر عنوانی شما دیدید که حدیث رفع را اگه اینجا بخواهیم به کار ببندیم منافی با منته به هر عنوانی است، اونجا لایزی. اما مثال زدیم، مثلا منبار مثل کجاست که اگه حدیث رفع را جاری بکنیم منافی با منته؟ یه مثال بزنیم. گفتیم مثلا کسی مال کسی را تلف کرده، به نسیانیم، به خطاییم، به اصراریم، به اکراهیم، چی و چی و چی، اونجا حدیث رفع جاری نمیشه، چون اگه حدیث رفع جاری بشه منافات با منت دارد. بعد از اینجا به طور تداعی معانی، به طور الکلام یا جر الکلام، شبهات به ذهن انسان میاد که پس اگر کسی را مأمور اکراه کرد که برو از دیگری مالی بگیر بده، رفت و گرفت داد، پس اینجا هم حدیث رفع نباید جاری بشه چون منافی با امتنانه. حدیث رفع منافات با منت دارد، چون اون بیچاره دارد خسارت میبیند دیگر. گفت نه نه نه، این منافی با منت نیست، چون اینجا ضرر از اول متوجه به اون شخص بوده، تو مجری بودی فقط، بله رفتی گرفتی دادی. نه، اینجا حدیث رفع به آسانی جریان دارد و به هیچ منافات با منت هم ندارد. یا در اون مسئله عبید مثلا بگیم پس در اون مثال هم حدیث رفع نباید جاری بشه، چون این چه منتی شد بر عبید، این چه منتی شد بر فقرا، خدا بر تو منت میگذارد که اموالت صدقه نشه، عبیدت آزاد نشه، اما از اون طرف بیچاره عبید خلاف منت دیگر، بله زیر بار رقیت میمانه، نسبت به فقرا خلاف منت دیگر، پس اونجا هم حدیث رفع جاری نشود چون خلاف منته. صحبت اینها، حدیث رفع بر نمی دارد اون آثاری را که برداشتنش منافات با منت دارد. مطلب اینه. اتلاف مال اینا مثال بود. اونجا گفتم که نخیر، آزاد نشدن عبید منافات با منت ندارد، به جهت اینکه آخر ما صدمه ای به عبید نزدیم که منافاتی با منت داشته باشد. بله، جلوم منفعتشون گرفته شد، آزاد می شدن، حالا آزاد نشد. یا در مثال صدقه ضرری به فقرا نزدیم، در جلوم نفعشون گرفته شد، این منافات با منت ندارد. مطلب اینه.
در شخص
سوم یا اون
شخص سوم
بگه آقا
اگر تو نبودی
ظالم نمیتوند
از من
این پول بگیره، تو باعث شدی آمدی گرفت. خیلی خوب، هر چی میخواد بگه گوید، دیگه تأثیری ندارد، بالاخره مکره آمده تفنگ دستش، بله یالا از فلانی فلان مبلغ را بگیر به ما بده، بله یه چکار بکند، بله مکره بود و رفت گرفت. خب این هیچ دیگه اشکالی باقی نمه. خب می فرماید بریم سراغ اون سه فقره آخری که در این حدیث شریف عنوان شده، الحسد و تیاره و وسوسه و تفکر فی الخلق. ببینیم اینها چطور از امت برداشته شد. می فرماید ظاهر حدیث این است که حسد مؤاخذه ندارد، حسد حرمت ندارد، خدا منت نهاده به امت مرحومه، حرمت حسد و مؤاخذه حسد را برداشته، ظاهرش این، در حالتی که از آیات و روایات متواتره کثیره ظاهر می شود که حسد معصیت است، بلکه از گناهان کبیره است. بنابراین حدیث رفع با سایر ادله تعارض می کند که حسد حرمت دارد یا حرمت ندارد. حدیث رفع می گوید حرمت مؤاخذه ندارد، بقیه ادله می گوید حسد حرام است و مؤاخذه دارد، عقاب دارد. شیخنا می فرمایند فیجمع بینهما، بیایید ادله متعارضه را با هم سازش بدیم، حالا که تعارض دارن. راه سازش این است که وقتی انسان حسد به او عارض شد، تارتن بروز می کند آثار این حسد، بید او لسان، با زبان، با دست، با پا این حسد را شعلور می کند و تارتن هیچ اثری ظاهر نمی شود، فقط در قلبش این حسد. حدیث رفعی که می گوید از امت حرمت حسد، مؤاخذه حسد برداشته شده، حسدیست که فقط در قلب باشد، اثرش ظاهر نشود، محسود مورد ایذا واقع نشود، بید او لسانه. دلش خدا می دونسته که این بابا نسبت به اون بابا حسدی دارد. اینجا خب خدا منت نهاده این حسد سری، بله حرمتش مؤاخذش برداشته شد. اما اگر حسد ظاهر شد، نتوانست خودداری بکند، آثار حسد را ظاهر کرد، سروت به فحاشی، بخالت، فلان الاخر، آثار حسد ظاهر شد، اونجا حسد عقاب دارد. اون ظاهر شد عقاب دارد، اون یه مطلب دیگره ها، خود همون حسد که یک وصف نفسانی است، همون حسد هم مؤاخذه دارد. وقتی حسد ظاهر شد، مثلا میبینیم بیجه حد شروع کرده به فحاشی، دارد به او فحش میده، معلوم است که در اثر حسد فحاشی میکنن، اینجا فحاشی حرام است و عذاب دارد، به جای خود از باب ایزاء مومن خود حسد هم که ظاهر شد، اون حسد هم عقاب دارد. پس حسد اگه مخفی بماند مؤاخذه ندارد، اگه حسد ظاهر بشود اون حسد مؤاخذه دارد. حالا اون اظهارات به چه عناوینی بوده مؤاخذه دارد از باب ایزاء المومن، اون به جای خود این حسد هم که در قلبشه، این هم عقاب دارد. هازا جمع بین الادله، ادله متعارضه را جمع می کنیم، حدیث رفع را حمله می کنیم به حسد غیر ظاهر، بقیه ادله را حمله می کنیم به اون حسدی که آثار و علائمش ظاهر بشه. بعد معید زیادی به این مطلبیشون ذکر می کنم. چی می فهمد آقا؟ مؤاخذه هم برداشته شود، بله ممکنه حرمت برداشته نشده، فقط مؤاخذه برداشته شده، مثل نیت سوء قبلا میخوندید، مثل زهار قبلا میخوندید، خیلی جاها هست که حرمت میماند مؤاخذه برداشته میشود، یا اینکه از ریشه اصلا خدا منت نهاده حسد را برداشته، حرمت حسد را برداشته، چه عیبی دارد؟ آقا هم کتاب مرحمت بفرمایید، هم عینت را فراموش کردن، یه عینک برای ما تهیه بفرمایید. ببینم آقا این تصرف در ملک غیر بانم در این گونه موارد جاری نیست، به عنوان دفع دخل میفرماید و اما ورود و صحیحت المتقدمه عن المحاسن فی مورد حق الناس، اما ورود صحیحه متقدمه عن المحاسن که الرجل یستکره، این حدیث وارد شده فی مورد حق الناس، خب اونجا هم حق الناس لطمه دیده دیگر، پس چطور حدیث رفع جاری شده؟ چطور حق الناس؟ عن العتق، خب اون عبد بنابود آزاد بشود، حدیث رفع آمد نگذاشت اون بیچاره عبد آزاد بشود، و صدقه بنابود اموال صدقه بشود، فقرا به یه وضع خوبی برسن، حدیث رفع آمد نگذاشت فقرا به وضع خوبی برسن، در همون محرومیتشون موندن، پس اینها منافات با منت نبود، و و اما ورود صحیحه متقدمه علی المحاسن فی مورد حق الناس یعنی اتق و صدقه فرفع و اثر الاکراه عن الحالف، وقتی حدیث رفع آمد و اثر اکراه را از آقای حالف برداشت، فوات و نفع این علی المعتقی و الفقرا لا اضرارن اضرارن بهم، یوجب این موجب شد که نفعی از معتق فوت شد، نفعی از فقرا فوت شد، لا اضرارن بهم، نه اینکه موجب شد که یک اضراری وارد بشود بر عبد و بر فقرا. پس تارتن اجراء حدیث رفع موجب اضرار غیره، اونجا حدیث رفع جاری نیست، تارتن اجراء حدیث رفع موجب اضرار غیره نیست، فقط موجب فوات و نفع این غیره، اونجا ایب ندارد، حدیث رفع جاری است. و اما ورود صحیحه در مورد حق الناس اعنی اتق و صدقه فرفع و اثر الاکراه عن الحالف، شارع منت نهاد و اثر اکراه را برداشت از اون آقای حالف، یوجب ثبات نفع علی المعتق و الفقرا لا اضرارن بهم، و کذلک رفع و اثر الاکراه عن المکره همچنین است، یعنی بازم عیبی ندارد، حدیث رفع جاری می شود، همچنین است برداشتن اثر اکراه از مکره، فیما اذا تعلق به اضرار مسلمین، در صورتی که اکراه تعلق بگیرد به اضرار یک مسلمانی، مأموری آمده زید را اکراه میکنند که برو به فلان مسلمان صدمه بزن، 1000 تومان از او بگیر بیار به ما بده، اینم همینطوره، حدیث رفع جاری است. و کذلک رفع اثر اکراه از مکره که زیده فیما اذا تعلق به اضرار مسلمین امره، برای چی؟ برای چی؟ و کذلک حدیث رفع جریان دارد، منافات با منت نیست، وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر، از این جهت هست که خب واجب نیست که زید خودش متحمل ضرر بشود برای نجات دادن دیگری، لدفع الضرر عن الغیر، برای اینکه ضرر از دیگری برطرف شود، نه تحمل ضرر عن الغیر واجب نیست و هیچ منافاتی با منت ندارد. ولا ینافی الامتنان، عدم وجوب تحمل ضرر منافاتی با امتنان ندارد، و لیس من باب الاضرار علی الغیر لدفع الضرر عن النفس، اکراه نیست از باب اضرار بر غیر لدفع الضرر عن النفس، برای سد جو ضرری به دیگری وارد کرده، بله برای نجات خودش که ضرر را از خودش دفع بکند به دیگری ضرر زده، ها اونجا حدیث رفع جاری نیست. یا مثلا مامور آمده از خود این بابا 1000 تومان میخواد، یالله 1000 تومان بده ولی کتک میخوری، برای اینکه ضرر را از خودش دفع بکند دست میبرن از جیب دیگری 1000 تومان در میاره میده، ها اون اینجوری نیست. و لیس
حدیث رفع سربازان عراقی همه را از
محافظه و اینها عجب دلابید، حالا ببینم بعدم چه دوریه. بله. ولیس من باب الاضرار علی الغیر لدفع الضرر عن النفس، نیست از باب اضرار بر غیر برای دفع ضرر عن النفس، لینافی ترخیصه الامتنان علی العباد، تا اینکه منافات داشته باشد تجویز چنین عملی با امتنان بر عباد، اکراه غیر از اضطراره. خب فرقش چیه؟ چه فرق میکند؟ مأمور آمده از خود این آقا 1000 تومان میخواد و الا کتک میخورد، اینم دست میبره در جیب دیگری 1000 تومان در میاره بهش میده، یا نه مامور آمده وادارش میکنه که برد از غیر اون 1000 تومان را بگیرد بیارد. این دوتا چه فرق دارد که در فرض قبلی میگه ضامن است اما در فرض بعدی میگه ضامن نیست؟ چه فرق دارد؟ فرق فإن الضرر اولا و بالذات متوجه علی الغیر بمقتضى إرادة المكره بالكسر لا علی المكره بالفرض، چون در فرض بعدی ضرر از اول و بالذات متوجه به کی بوده؟ متوجه بر غیر بوده. به مقتضای اراده کی؟ به مقتضا ارادت مکره. اراده مکره این چنین بوده که برن از فلانی 1000 تومان بگیرد و بیارد. از اول به اراده مکره بلکس ضرر متوجه غیر بوده، لا علی المکره ضرر به مکره از اول متوجه نبوده، به خلاف فرض قبلی که به خودش متوجه بوده. مطلب خیلی واضحه، ففهم. حالا که این طوری شد این مطالب را بفهمید. بله بفهمید. ففهم شاید اشاره به این باشد که وقتی این مکره رفت از اون آدم اون 1000 تومان را گرفت، می شود گفت که اینجا اون 1000 تومان را هم مکره زامنه هم مکره زامنه، هر دو زامنه. و آقای غیر می تواند 1000 تومانش را از مکره مطالبه بکند، می تواند از مکره مطالبه بکند. منتها اگه از مکره گرفت، مکره هم می رود یخه مکره را می گیرد. پس هم که می شود گفت که از نظر ضمانت هر دو ضامنن، اما به این بیان یا اشاره به این است که ممکنه اقل الضررین را انسان در نظر بگیرد. مثلا مأمور بهش میگوید برو از فلانی 1000 تومان بگیر بیار و الا از خود 100 تومان میگیریم، میشود گفت که اینجا نه، حق ندارد برد از فلانی 1000 تومان را بگیرد، خودش باید 100 تومان را بدهد، چون این اقل الضررین است. بل در مکاسبم اشاره به این مطالب بوده، بعدم میاد انشاءالله. خب بقیه فی المقام شیئون، یه مطلبی باقی موند و این لم یکون مربوطن به، اگر که به مقام مربوط نیست، چون ما داریم در باب شکی در تکلیف بحث می کنیم، اون که محل بحث ما بود اون کلمه ما لا یعلمون در حدیث رفع، اون ما لا یعلمون محل شاهد ما بود، بقیه مربوط نیست به ما نحنفی. و این لم یکون مربوطن به بالمقام و هو ان النبوی المذکور حدیث شریف مشتمل علی ذکر تیاره و الحسد و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، تیاره و حسد، دیگری تفکر در وسوسه در خلق. ما لم ینطق الانسان بشفته، مادامی که چیزی به زبان نیارد. نمیدونم این ما لم ینطق قید است به تفکر یا قید است به حسد یا قید است به هر دو. حسد و تفکر این دوتا برداشته شده به شرط اینکه لم ینطق الانسان بشفته، چیزی را به زبان نیارد، هرچیه در دلش بماند. حسد تفکر بگذاریم آقا. و ظاهر هو رفع المؤاخذه علی الحسد، ظاهر حدیث شریف این است که خدا منت نهاده امت مرحومه را بر حسد مؤاخذه نمی کند. عجبا مع مخالفته لظاهر الاخبار الکثیره، با ادله دیگر منافات دارد. ادله دیگر می گوید حسد معصیته، بلکه از گناهان کبیره است. چطور حدیث رفع گفته است که رفعه؟ منافات داره. حالا بیایید بین هما را جمع بکنیم. و یمکن حمله علاما لم یظهر الحاسد اثره، می شود نبوی را حمله بکنیم به اون صورتی که آقای حاسد ظاهر نکند اثر این حسد را باللسان او غیره، با زبان، با ید، با پا و امثال اله ها اثر حسد ظاهر نشود. که جعل عدم نطق باللسان قیدن لهو ایزن ما لم ینطق الانسان بشفکه، این ما لم ینطق را تنها قید بر تفکر نگیرید، بلکه قید بر حسد هم بگیرید. رفع الحسد رفع التفکر هر دو به شرط اینکه لم ینطق الانسان به شفقه. بله، به جال عدم نطق باللسان قرار بدیم اون قید را قیدن لهو ایزن، هم قید بر تفکر هم قید بر حسد. شیخنا رحمه الله بعد از این توجیه شروع می کند به معیدات و یعیده معید این مطلب که این مالم ینتقل انسان هم قید به تفکر هم قید بر حسد. معیدش تأخیر الحسد عن الکل فی مرفوعت الهندی، حسد را از همه فقرات تأخیر انداخته در مرفوعه هندی. مرفوعه هندی عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام المروی فی آخر ابواب الکفر و الایمان، در آخر ابواب کفر و ایمان، من اصول الکافی، این حدیث اونجا نقل شده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی 9 اشیاء، برداشته شده از امت 9 چیز: الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو اله و مستکر رو اله و تیاره و الوسوسه فی تفکر فی الخلق. 9 و الحسد ما لم یظهر ما لم یظهر بلسان او بید، ما دامی که این حسد ظاهر نشود بلسان او ید. خب اینجا که دیگه معلومه اظهار قید است بر چی؟ بر حسد. پس در اون نبوی هم اظهار هم قید بر حسد باشد هم قید بر تفکر. خب ما لم یظهر، ما دامی که حسد ظاهر نشده، یا ما لم یظهر به لسان او بید، بله با لسانی با یدی الی آخر حدیث. خلاصه آقا این شد بهترین معید که حسد وقتی حرام است که اثرش ظاهر بشود، وقتی مرفوع است که اثرش ظاهر نشود. این معید خوبی است. آقا چی می‌فرمودن؟ حالا برسیم به زن، فعلا ما حسد را حساب می‌کنیم. بله دقت بکنید آقا. ولعل الاقتصار في النبوي الاول على قوله، میگن این نبوی با اون نبوی فرقهای زیادی دارد، من جمله این که اونجا فقط ما لم ينطق الانسان بشفتين، اما اینجا ما لم يظهر بلسان او ید را هم اینجا اضافه کرده. ولعل الاقتصار در نبوی اول علا قوله ما لم ینطق الانسان بشفه لکونه ادنا مراتب الاظهار. خب اظهار به لسان ادنا مراتب، دیگر وقتی ادنا مراتب را گفت اقوا مراتب خود به خود معلوم می شود، مثل لا تقل لهما اف که ادنا مراتب را گفته. بله و رویه در حدیث دیگری داریم 3 لا یستم منها احد، 3 مرضی است که هیچ کس از این 3 مرض سالم نیست. این 3 مرض کدومه؟ التیره و الحسد و سوء الظن. قیل فما نصنع، عرض کردن که خب پس یا رسول الله چه بکنیم؟ قال اذا تطیرت فامضی، وقتی فال بد زدی اعتنا نکن برو، و ازا حسدت فلا تبغی، وقتی حسد به تو آرز شد ظاهرش نکن و ازا زننت وقتی سوء الظن به تو عارض شد فلا تحقیق تحقیق نکن تجسس نکن. خب والبغی عبارتون ان استعمال الحسد، بغی یعنی استعمال حسد، به کار بردن حسد. و سیعتی فی روایت خصال میرسیم انشاءالله در روایتی از خصال ان المؤمن لا یستعملو حسده، مؤمن حسدش را استعمال نمی کند. حدیث اینطور است که المؤمنو لا یحسد، اینطور است که المؤمنو لا یستعملو حسده. بله، و عدل ذالک به همین ملاحظه ادف دروس شهید در دروس قرار داده من الکبائر از گناهان کبیره در باب شهادت اظهار الحسد لا نفسه، خود حسد را گناه کبیره نشمرده، اظهار حسد را گناه کبیره. بله، و فی شرایع در کتاب شرایع فرموده ان الحسد معصیه، حسد معصیته، و کذالک الظن بالمؤمن، سوء ظن به مؤمن معصیته، و تظاهر بذلک قاده فی العداله، اما اظهار حسد، اظهار سوء ظن گناه کبیره است و مضر به عدالت. و الانصاف ان فی کثیر من اخبار الحسد اشاره الی ذلک.